از خانه که میایی یک دست مال سفید، پاکتی سیگار، گزین شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور. احتمال گریستن ما بسیار است.
از تو گفتم سر به دامان خیابانی که در آن خانه داری، از تو گفتم از همین عطری که در آغوش من جا می‌گذاری، هرچه در گوش زمین آسمان گفتم نشد، من مگو های دلم را با جهان گفتم نشد، از دل جا مانده در آوار تنهایی نگفتم، از تو گفتم، از تو خواندم، از شب بالا بلندگی سوانم تا شغانه گریه کردم، تن به تن با خاطرات نایانت بی بهانه، از تو دور و بی تو نزدیکم به پایانی که دیگر گفتنی نیست، جز برای گم شدن در یاد تو این قصه از سر گفتنی
این قسمت از دایره داستان رو بدون هیچ مقدمه میشنوید با عنوان بیقراری. ما خودمون توی این قسمت برای پاک کردن اشکهای بیقرارمون از داستانها، کلمه‌ها و دستمالهای زیادی استفاده کردیم.
از تو در من مانده رویایی که شب تا جنونم میکشانم، حافظانه عطرگی سویت که میرخصد به شعرم مینشاند، هر کجایی دل به موجا موج دریای نگاهت میسپارم، آرزویی جز شکستن در تلاطم های آغوشت ندارم، بیقرارم، از تو خندم، از شب بالا بلندگی سوانم تا شبانه گریه کردم، تن به تن با خاطرات ناگهانت بی بهانه، از تو دور و بی تو نزدیکم به پایانی که دیگر گفتنی نیست، جز برای گم شدن در یاد تو این قصه از سر گفتنی
آدم هست خوب، آدم هست بد، تو اصلا آدم نیست.
میخواست بره دیگه، رفت.
تو رو میگم، آدم وقتی ببینه یه جاش میلنگه بایستی خودش رو عوض کنه. شیر نمیمیری که؟ میمیری؟
نه.
حضور محترم جناب آقای یوسف سرمدی، نویسنده و هنرمند گرانمایه ایران، با سلام و تقدیم احترام. از اینکه دو هفته پیش موفق شدم برای اولین بار از نزدیک نویسنده ای را ببینم و با او آشنا شوم، هنوز هم خوشحالم. به همه همکلاسی هایم گفتم که تابستان وقتی با خانواده از مشهد به تهران می آمدیم با شما توی یک کوپه بوده ایم. به هر حال امیدوارم همیشه در زندگی موفق باشید و بتوانید داستانی را که توی قطار گفتید تازه نوشتنش را شروع کرده اید هر چه زودتر تمام کنید. راستش را بخواهید علت نوشتن این نامه درخواست کتابی است که امیدوارم آن را در کتابخانه شخصیتان داشته باشید. استاد ادبیاتمان گفته است که برای آخر ترم باید تحلیلی درباره داستان‌های کوتاه کتابی به اسم دلتنگی‌های نقاش خیابان 48 نوشته جروم سالینجر بنویسیم. همه ی کتاب فروشی‌های اینجا را گشتم اما کتاب را پیدا نکردم. یکی از کتاب فروش‌ها گفت که دنبال کتاب نگردم چون این کتاب 10 سال پیش چاپ شده و نایاب است. ناگهان به فکر شما افتادم. می‌خواستم هفته پیش این نامه را بنویسم اما نمی‌دانستم پدرم آدرس شما را که روی تکه‌ای از پاکت سیگارش نوشته بود کجا گذاشته است. دیروز آن را لای تقویم جیبیش پیدا کردم. به هر حال امیدوارم کتاب را داشته باشید. با تجدید احترام، مونس فردوس. جناب آقای یوسف سرمدی، نویسنده و هنرمند گرامی، به خاطر ارسال کتاب بسیار سپاسگزارم. سعی میکنم آن را زود بخوانم و به شما برگردانم. راستی از داستانی که گفته بودین 1/3 آن را تمام کرده این چه خبر؟ آیا ممکن است اسم داستان را بدانم؟ در ادامه باید بگویم راستش درک داستان‌های سالینجر برای من و دانشجوهای دیگر مشکل است و استاد ادبیاتمان هم به سوالات ما پاسخ نمی‌دهد. تعدادی از این پرسش‌ها را به ضمیمه این نامه می‌فرستم که امیدوارم مثل همیشه از کمک و یاری شما بهره‌مند شوم. ارادتمند میم فردوس.
سرکار خانم مونس فردوس، با سلام. پرسش هایتان را درباره داستان های سالینجر دریافت کردم. پاسخ آنها را به پیوست این نامه ارسال می کنم. مدت ها بود داستان های سالینجر را نخوانده بودم و پرسش های شما علاقه مندم کرد تا نسخه از آن را از کتابخانه ملی بگیرم و داستان های آن را یک بار دیگر بخوانم. به هر حال همیشه برای کمک به خانم ادب دوستی مثل شما آمادم. نام داستان بلندی که مشغول نوشتن آن هستم در چشمات شنا می کنم و در دستات می میرم است. موضوع داستان چگونگی استحاله عشق به نفرت است و شخصیت اصلی آن شاعری است که به دلیل مواجه شدن با خشونتی تلخ و ناگهانی توازن خود را از دست می دهد و از شاعری که شعرهای او همواره آکنده از مهر و عشق بودند به آدمکشی حرفه‌ای تبدیل می شود. امیدوارم بتوانم داستان را مطابق برنامه تنظیم شده و با توجه به قرارداد با ناشر تا پاییز سال آینده تمام کنم. با آرزوی موفقیت برای شما، یوسف سرمدی، تهران، 8 آبان ماه 74.
جناب آقای سرمدی، با سلام. از دیدن خط شما بار دیگر خاطرات مسیر تهران مشهد برایم تداعی شد. از پاسخهای کوتاه اما دقیق شما لذت بردم. به هر حال آن قسمت از نامه که اجازه داده بودید به مکاتبه ادامه دهم بسیار خوشحالم کرد. میخواهم از این شانسی که به دست آوردم بیشترین استفاده را بکنم. دوستدار داستانهای شما، مونس. سلام آقای سرمدی، الان درست 42 روز است که نامه ای از شما دریافت نکردم. شاید این آخرین نامه ای باشد که برایتان میفرستم. اما قبل از هر چیز میتوانم رازی را به شما بگویم؟ شاید شنیدنش کمی برای شما سخت باشد اما من قطعاً از گفتنش سبک میشوم. آیا برای شما اتفاق افتاده است؟ از کسی با اولین نگاه متنفر شوید یا کسی را با نگاه اول دوست بدارید؟ درست از همان لحظه‌ای که شما را در قطار دیدم دلم آشوب شد. انگار سالها بود کسی را گم کرده بودم و حالا پیداش می‌کردم. متاسفانه جزئیات چهره‌تان را کم کم دارم فراموش می‌کنم اما صدایتان همیشه در گوشم می‌پیچد. آشنایی با شما فرصت و هدیه‌ای بود از طرف خداوند به من. خواهش می‌کنم این هدیه را از من دریغ نکنید. دوست دارت، مونس.
سلام مونس، هر خاطره ای خاطره نمی شود. هر دردی درد نیست تا روح را مثل کاغذ مچاله کند. خاطره باید جان داشته باشد که زنده بماند. باید روح داشته باشد تا برای همیشه جاودانه شود. خاطره باید بسوزاند و خاکستر کند، آنطور که کاغذ تو با من کرد. بعد از دیدن و حرف زدن با شما در آن قطار لعنتی که ای کاش هیچ وقت اتفاق نمی افتاد، من هم دچار احساس غریبی شدم. اوایل فکر می کردم نوعی دلتنگی معمولی است که با گذشت زمان از بین می رود. فکر می کردم از آن احساسهای زودگذری است که با گذشت زمان نابود خواهد شد. سعی کردم فراموشت کنم. سعی کردم سرم را بگذارم توی کتاب و روزنامه تا همه آن چند ساعت لعنتی که انگار توی کلم یخ زده بود فراموش شود، اما نشد. چه بود در صورت معصوم تو که اینگونه دلم را بود؟ چه بود در چشمهای غریب تو که در آن کوپه لعنتی گویی جادو کرد و روحم را از جسم کند و با خودش به شیراز برد؟ میبینی که وضع من هم بهتر از تو نیست. آن شعله که در کوپه قطار در گرفت در سینه من هم لهیب میکشد. دلم نمیخواهد این وضع ادامه پیدا کند. نامزدم را 2 سال قبل در یک تصادف رانندگی از دست دادم و بعد از اون نمیخواهم، یعنی نمیتوانم دوباره عاشق شوم. گویی کسی به من میگوید سرانجام این عشق هرچه که باشد و اصل نیست. حسی ناشناخته به من میگوید که باید از این عشق پرهیز کنم. باید همین حالا این عشق نامفهوم و غریب را رها کنم. شاید بعدها توانستم درباره‌اش چیزی بنویسم، اما حالا نه. حس میکنم حمل این عشق از طاقت من فراتر است. یوسف، 25 آذر ماه 74.
سلام یوسف، دلم میخواهد گریه کنم. انگار چیزی توی گلوم گلوله شده که تنها با فریاد بیرون میریزد. دلم میخواهد به همه بگویم کسی را دوست دارم که دقیقا نمیدانم چه شکلیست. وقتی درس میخوانم ناخودآگاه گوشه گوشه ی همه ی کتاب ها و دفترهایم اسم تو را مینویسم. وای اگر پدرم بفهمد این چیزها را برای تو مینویسم، اگر بفهمد عاشق شدم. وای نه یوسف، از من نخواه فراموشت کنم. خوب میدانم که این عشق ساده نیست. با تمام سلول هایم احساس میکنم که عاشق روح تو شدم. خواهش میکنم مرا تنها نگذار. دوستت دارم، مونس.
سلام مونس. مونس 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 مونس، دوست دارم همه نامه را پر کنم از این اسم عزیز و پرمه که هرچه بیشتر تکرارش میکنم بیشتر شیفتهش میشوم. انگار اولین بار است که این اسم به گوشم میخورد. چه اسم پرمعنایی. دوست دارم حروفش را دائم تلفظ کنم. دوست دارم حرفهاش را یکی یکی بنویسم و زل بزنم به آنها. م و ن س. داستانی نوشتم که اسم شخصیت اصلیان مونس است. داستان یک بار و ناگهانی فوران کرد و من فقط آن را نوشتم. حالا احساس میکنم که تو برای همیشه لابلای کلمات آن جاودانه شده ای. آیا این کافی نیست؟ داستان را به همراه این نامه برایت میفرستم. امیدوارم خوشت بیاید. جزئیات چهرهت را تقریبا فراموش کردم. حالا دیگر مونس برای من هر چهرهی هست و هیچ چهرهی نیست. هر صورت زیبایی را به او نسبت میدهم بیان که بدانم کیستی و چیستی. همین نادانی است که این عشق را برای من هراسناک کرده است. تنها چیزی که از عمق جان احساس میکنم این است که باید هرچه زودتر تمامش کنم. دلم میخواهد آن را در همین اوج و زیبایی و پاکی تمام کنم. میدانم اگر یک قدم دیگر جلو برویم همه پاکی و صداقت این دوست داشتن را از دست خواهیم داد. میدانم کار دشواری است. برای هر دومان دشوار است، اما باید تمامش کنیم. دوستت دارم یوسف، 4 دی ماه.
سلام یوسف. شاید این تقدیر منه که کسی رو دوست داشته باشم که نخواد دوستم داشته باشه. اگه تو میخوای، اگه تو دوست داری، من حرفی ندارم. شاید فقط یه خداحافظی ساده بتونه همه چیزو تموم کنه. امروز صبح همه نامه ها تو سوزوندم. بس که خوندمشون همه رو حفظ شدم. دیروز موضوع رو به مادرم گفتم. مادرم گفت حق با توه. گفت بهتره این عشق بی‌پایه رو تمومش کنیم. گفت اگه پدرت بفهمه چی؟ قول دادم تمومش کنم. نمیدونم میتونم یا نه. نامه هایی که برات فرستادم و اگه خواستی از بین ببر. مونس تو.
مونس من، سلام. این بهترین، زیباترین، باشکوه‌ترین، صمیمی‌ترین، شفاف‌ترین، عاشقانه‌ترین و غمناک‌ترین چیزی است که تا حالا خواندم. حتی اگر تا حالا هیچ چیز برای من ننوشته بودی، این برای همیشه من کافی است تا با خواندنش پر شوم از مهر تو، پر شوم از معنای پاک دوست داشتن. این نزدیک‌ترین نوشته توست به من. انگار خودم با دقت کلماتش رو انتخاب کردم، تراش دادم، براق کردم و نوشتم. حتی اگر این پایانی است که بر انتهای هر عشق پاکی میتوان گذاشت، کلماتش چنان برای من مقدسند که بی وضو لمسشان نمی کنم. مونسم، این آخرین نامه من است. ترکت می کنم، اما خانه ام بوی تو را می دهد. دروغ می گویم اگر می گویم دوریت را می توانم. می خواهم تو را در قصه ای روایت کنم. می خواهم تو را، تمامی تو را، به هر شیوه که دوست در می داری، اول شخص، دانای کل یا هر گونه دیگر روایت کنم. دیگر قصه هام آکنده از عطر روح تو اند. تو نفیسترین تری هستی که هرچه بیشتر می نویسمش گوشه های ناگفتهش بیشتر می شود. در روایت تو من گیج شدم. انگار داستان را نه من که تو می نویسی. هر جا که بخواهی می بری و عاقبت پایانش را لبریز می کنی از اندوه. همیشه وسط بگومگوهای شخصیت های داستان پیدات می شود و بعد نگاهت را صاف توی چشمام گره میزنی و در آن هیاهو که هیچ کس صدای دیگری را نمیشنود با لبخند میگویی دوستت دارم، دوستت دارم، و داستان ناگهان تمام میشود. تا ابد دوستت دارم. یوسف، 15 دی ماه.
جناب آقای یوسف سرمدی، نویسنده و هنرمند گرامی، با سلام و آرزوی موفقیت. امیدوارم که همواره تندرست و سلامت باشید. آدرستان را از ناشر کتابتان جناب آقای کامیاب پیدا کردم. پدرم توصیه کرد که این یادداشت کوتاه را به همراه کارت عروسی تقدیم کنم و از جنابالی برای شرکت در مراسم ازدواجم دعوت به عمل آورم. بلیت رفت و برگشت را همراه نامه خدمتتان ارسال می دارم. بی تردید حضور شما مایه افتخار بنده و خانواده فردوس خواهد بود. با تشکر، مونس فردوس.
آخرین لحظه بودن زیر بار غمت من، چقدر امشب تو سکوتم کوچه با زطر تو داره بوی یاس و شب و خونه تو رو یاد من میاره، یاد تو لالای میشه واجه ها مثل ستاره، ولی تو نیستی و شرم آسمونش ماه نداره از عشق یاس کوچه ها تا چشم کورم.
گریه هم با یاد عطر تو زنده هم تا باز برگردی به خونه.
فکر نمی کردم حرف زدن با یه زن انقدر سخت باشه. یه چیزی رو دلم مونده میخوام بهت بگم. حقیقتش من یه بار دیگه هم دلم پیش یکی گیر کرد. هیچ وقت روشو ندیدم، همیشه صورتش تو چادر پوشیده بود. آخر معرکه میامد میگفت پهلوون نفست حقه. من عاشق صداش بودم. وقتی پیدا شد دیگه کار من کار نشد، تمام هوش حواسم به اون بود. تا زد و یه روز زیر بار ماشین دستم لرزید، نتونستم نگرش دارم. همه هر هر زدن زیر خنده. دیگه فرداش ندیدمش، یعنی دیگه نیومد. حالا میفهمم زورم به همه چی میرسه الا دلم.
اول یک جمله بگویم راستش، گاهی از شدت علاقه به زندگی حتی سنگ ها را هم میبوسم، کلمه ها را، کتاب ها را، آدم ها را. دارم دیوانه میشوم از حلول، از میل حلول در هرچه هست، در هرچه نیست. و هی فکر میکنم، مخصوصا به تو فکر میکنم. انقدر فکر میکنم که یادم میرود به چه فکر میکنم. به تو فکر میکنم مثل مؤمنی که به ایمان باد و به تکلیف بید. به تو فکر میکنم مثل مسافر به راه، مثل علف به ابر، مثل شکوفه به صبح و مثل واژه به شعر. به تو فکر میکنم مثل خسته به خواب و نرگس به اردیبهشت. به تو فکر میکنم مثل کوچه به روز و مثل نوشتن به نی، مثل خدا به کافر خیش و مثل زندان به زندگی. به تو فکر میکنم مثل برهنگی به لمس و تن به شست و شو. به تو فکر میکنم مثل کلید به قفل، مثل قصه به کودک، مثل پری به چشمه و پسین به پروانه. به تو فکر میکنم مثل آسمان به ستاره و ستاره به شب. به تو فکر میکنم مثل ابو نواس به می، مثل نقطه به خط، مثل حروف الفبا به عین، مثل حروف الفبا به شین، مثل حروف الفبا به قاف. همین هرچه گفتم انگار انتظار آسان رسیدن به همین سه حرف آخر بود. حالا باید بخوابم. فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد، مثل دریا به ادامه خیش.
امروز غمگینم، نمیدانم چرا. دچار خلأ عجیبی هستم از نبودنت. بودن که هستی، اما چرا خالی از تو هم نمیدانم. دلتنگم. نگاهت میکنم، میشنومت، حست میکنم. اما دلم میخواست خودت اینجا بودی. تا دستی به طور موهایت میکشیدم، با پشت دستانم گونه هایت را لمس میکردم و انگشتی روی قوس بینی و لبهایت میساییدم. دلم میخواست انگشتانم را در انگشتانت گره میزدم و با نگاهی عمیق به آغوش می کشیدمت. اما حیف که نمی شود و نه هستی که بشود. چشمانم را چند ساعت پیش بستم. به خوابی که چند وقت پیش دیده بودم فکر کردم. از آن خوابهایی که فراموشم نشده و با جزئیات به خاطر دارمش. روی شنهای تمیز و مرتبی از دریایی که نمی دانم کجا بود نشسته بودم. با پیراهنی سفید و آستین کوتاه، شلواری کرم رنگ و کلاهی تابستانی به سر. پیپ قهوه‌ای بلندی در دستم بود و نشسته بودم به تلاطم موج‌ها نگاه می‌کردم. به تکرار رفت و برگشت موج آب که تمیز بود و آرامش بخش. اما نه برای من. صدای آب دریا و تکرار آن مرا عصبی می‌کرد. بلند شدم و به سمت صدایی که می آمد راه افتادم. صدایی که از داخل خانه تمیز، سفید و نسبتاً قدیمی بیرون می آمد. خانه ویلایی با شیروانی ها و رگه های آبی رنگ که تمی از قهوه‌ای هم در پنجره ها تکمیلش کرده بود. رفت و آمد ها زیاد بود. انگار جمعیتی برای جشنی آمده بودند. همه با لباس های فاخر و مرتب. انگار فقط من بودم که دیده نمی شد. لباس های تابستانی من در مقابل لباس های مهمانی طور میهمانان. همون بهتر که دیده نمی شدم. روی دیوارها و میزها قاب عکس های زیادی بود. قاب هایی که عکس تو داخل همه شان بود. با لباس های مختلف رسمی و غیر رسمی. میهمانی بزرگی بود. همه در آمد و شد بودند. در طبقات بالا پایین می رفتند. اما همچنان انگار من نبودم. شاید هم نبودم. گوشه ای نشستم. به صداها گوش می دادم و نگاه می کردم. چهره ها واضح نبودند. یعنی اصلا قابل تشخیص نبودند. اما صداها را می شنیدم. صدای حرف و خنده و حرف و خنده و حرف و خنده ایشان را. اما چهره یک نفر وسط همه شلوغی معلوم شد. تو از وسط شلوغی پیدا شدی. با لباسی مشکی و بلند، دستمال گردنی سفید و مشکی، پاشنه بلندهای همیشگیت و شلشل زدن پایین لباست که نشان میداد پارچه لباست لخت و سنگین است. کلاهی بزرگ و کج هم روی سرت بود. ولای جمعیت راه میرفتی و با بقیه حرف میزدی. نشسته بودم و نگاهت میکردم. از این سمت به آن سمت میرفتی، حرف میزدی و میخندیدی. دلم نمیخواست از جایم بلند شوم. دلم میخواست همینطور نگاهت کنم. تا اینکه نزدیکم شدی، گفتی خوش میگذره؟ اما من نتوانستم جواب بدم. لبهایم باز نشد. سنگین بودم. نتوانستم از جایم بلند شوم. حتی دستهایم تکان نخورد. سنگین و لخت روی مبل انگار چسبیده بودم. نه تکانی، نه حرفی، نه هیچی. دستت را دراز کردی و دستم را گرفتی. وقتی دستم را گرفتی، کنار ساحل بودیم. همان جای اول، همان جا. این بار نه صدایی بود، نه خانه ای، نه هیچ چیز. صدای دریا بود و شنهای ساحل و من و تویی که نشسته بودیم. از خواب بیدار می شدم. نمی دانم ساعت چند است. نگاهی به میز کناری می اندازم. ساعت کمی از یک نیمه شب گذشته. اما من احساس می کردم بیشتر از 7 یا 8 ساعت است که خوابیدم. چشمانم را می بندم. نه خوابم می آید، نه دلم می خواهد چشمانم باز باشد. دلم می خواهد صدای تو را بشنوم. صدای تو می آید. از کمی دورتر. صدای آواز خواندن و رقصیدن. چشمهایم را باز می کنم. چیز عجیبی در اتاق نمی بینم. همان اتاق همیشگی خودم است. اما صدای تو از بیرون پنجره شنیده می شود. به طرف پنجره می روم. پرده را کنار می زنم و چیزی که پشت پنجره می بینم با همیشه فرق می کند. رد خط ساحلی، دریای مواج و تاریک، نسیمی که به لباس تو می خورد و تکانش می دهد و رقص آرام تو بر شنهای ساحل که آرام و هماهنگ با رفت آمد موجهای ساحلی است.
دل من دریاییه، چشم زندون برام، چکه چکه های آب فارسی خونه برام، تو رگام به جای خون شعر سرخ رفتنه، تن به موندن نمیدم، موندنم مرگ منه. عاشقم مثل مسافر عاشقم، عاشق رسیدن به انتها، عاشق بوی غریبانه کوچ تو سپیده غریب جاده ها. من پر از بس بسه های رفتنم، رفتن و رسیدن و تازه شدن، توی یک سپیده توسی سر مثل یک عشق پرآوازه شدن.
وقتی که مری جین بالاخره خانه الویز را پیدا کرد، ساعت تقریبا 3 شده بود. به الویز که برای دیدنش از خانه بیرون آمده بود، توضیح داد که همه چیز کاملا عادی بوده و تا قبل از اینکه از بزرگراه مریک خارج شود، راه را دقیقا به خاطر داشته است. الویز گفت: بزرگراه مریت عزیزم، و به مری جین یادآوری کرد که قبلا دوبار خانه را پیدا کرده است. اما مری جین زیر لب ناله مبهمی کرد و چیزی راجع به جعبه دستمال کاغذی گفت و بعد با عجله به سمت ماشینش برگشت. الویز یقه کت پشم شترش را بالا داد. پشت به باد ایستاد و منتظر ماند. یک دقیقه بعد مری جین با یک برگ دستمال کاغذی در دست برگشت و هنوز هم آشفته به نظر می رسید. شاید حتی کثیف هم بود. الویز با خوشرویی گفت که کل نهار لعنتی سوخته است. حتی قلوه ها هم سوخته بود. اما مری جین گفت که به هر حال در راه غذا خورده است. همانطور که به سمت خانه پیش می رفتند، الویز از مری جین پرسید که چطور شده آن روز مرخصی گرفته است. مری جین گفت که کل روز را مرخصی ندارد، فقط ماجرا از این قرار بوده که آقای وینبرگ دچار فتق شده و در خانهش در لارچمونت بود و مری جین مجبور بود که هر روز بعد از ظهر نامه‌هایش را برایش بیاورد. او از الویز پرسید: حالا فتق دقیقا چی هست؟ الویز که سیگارش را روی برفای کثیف زیر پایش میانداخت گفت که راستش نمی‌داند، اما مری جین لازم نیست نگران گرفتنش باشد. مری جین گفت: آها. و بعد هر دو دختر وارد خانه شدند. 20 دقیقه بعد در اتاق نشیمن در حال تمام کردن اولین نوشابه گازدارشان بودند و طوری حرف می زدند که عجیب و ویژه هم اتاقی های دانشگاهی قدیمی بود. حتی پیوند قوی تری هم بین خودشان داشتند. هیچ کدامشان فارغ التحصیل نشده بودند. الویز وسط سال دوم در سال 1942 درسش را رها کرد، یعنی یک هفته بعد از اینکه در آسانسوری بسته در طبقه سوم سالن محل اقامتش مچش را با سربازی گرفته بودند. مری جین همان سال از همان کلاس و تقریبا در همان ماه دانشگاه را رها کرد تا با یک دانشجوی افسری هوانوردی در جکسون ویل فلوریدا ازدواج کند. پسری لاغرندام و علاقه‌مند به هوانوردی که اهل دیل میسیسیپی بود و 2 ماه از 3 ماهی را که همسر مری جین بود به خاطر چاقو زدن به یکی از اعضای پارلمان در زندان سپری کرده بود. الویز در حال صحبت بود. نه، راستش قرمز بود. روی مبل دراز کشیده بود. مچ پاهای باریک اما خیلی زیبایش را روی هم انداخته بود. مری جین تکرار کرد: شنیدم متلایی بوده. در صندلی صاف آبی نشسته بود. اون یارو به زمین و زمان قسم خورد که متلایی بوده. الویز خمیازه کشید. آها، حتما. وقتی که دختره داشت موهاشو رنگ میکرد تقریبا توی اتاق پیشش بودم. چی شده؟ اونجا سیگار نیست؟ مری جین گفت: چیزی نشده. یه پاکت کامل دارم. همینجاها باید باشه. و بعد در کیف دستیش شروع به گشتن کرد. الویز بدون اینکه از روی مبل تکان بخورد گفت: از دست اون خدمتکار گیج. تقریبا 1 ساعت پیش 2 کارتن نو انداختم جلوی روشا. کم کم پیداش میشه تا ازم بپرسه باهاشون چیکار کنه. چه گفتی داشتم میگفتم؟ مری جین فوراً جواب داد: تری انجر. بعد یکی از سیگارهای خودش رو روشن کرد. آها آره دقیقا یادمه، شب قبل از اینکه با فرانک هنک ازدواج کنه اون رو رنگ کرد. اصلا یادت فرانکی بود؟ فقط یه ذره یادمه، همون سربازه که اصلا هم جذاب نبود؟ جذاب نبود؟ خدایا، نسخه معمولی بلالوگوسی بود. مرجین سرش رو به عقب برد، خورناسی کشید و گفت جالبه، و بعد دوباره سرش رو برای نوشیدن نوشابهش به حالت اول برگرداند. الویز پاهای جوراب پوشش رو به سمت زمین چرخاند، از جایش بلند شد و گفت لیوان تو بده من. والا چی بگم از دست این زن احمق، هر کاری کردم جز این که کاری کنم لو باش عشق بازی کنه تا بیاد اینجا پیش ما. حالا هم ببخشید که اونو از کجا گرفتی؟ مری جین سنجاق سینه روی گلویش را لمس کرد و گفت اینو؟ عجبا، موقع که دانشگاه می رفتیم هم داشتمش، مال مادرم بود. الویز در حالی که لیوانهای خالی را در دستش گرفته بود گفت خدایا اصلا یه چیز مقدس هم ندارم که استفاده کنم، اگه مامان لو یه روز بمیره احتمالا یه یخشکن حکاکی شده یا یه همچین چیزی برام به ارث میذاره. راستی این روزا چطور باش کنار میای؟ الویز در حالی که به سمت آشپزخانه میرفت گفت با مزه نشو. مری جین پشت سرش گفت این یکی قطعا برای من آخریشه. عمرن کی به کی زنگ زد؟ بعدش هم کی 2 ساعت دیر اومد؟ انقدر اینجا میمونی تا حالم ازت بد شه. گور بابای اون کار نکبتت. مری جین دوباره سرش رو به سمت عقب برد و خورناسی کشید، اما الویز دیگر به آشپزخانه رسیده بود. مری جین که در اتاق تنها مانده بود و کاری برای انجام دادن نداشت، از جایش بلند شد و به سمت پنجره رفت. پرده را کنار زد و مچ دستش را روی قسمتی از قاب پنجره گذاشت. اما بعد از اینکه دستش خاکی شد، آن را برداشت و با دست دیگرش آن را تمیز کرد و صاف‌تر ایستاد. بیرون از خانه گلولای کثیف به وضوح در حال تبدیل شدن به یخ بود. مری جین پرده را رها کرد و با عبور از کنار 2 کتابخانه پر از کتاب، بدون اینکه نگاهی به عناوین کتاب‌ها بیندازد، به سمت صندلی آبی برگشت. بعد از اینکه در صندلی نشست، کیف دستیش را باز کرد و از آینه استفاده کرد تا به دندان‌هایش نگاهی بیندازد. لب‌هایش را بست و زبانش را محکم پشت دندان‌های بالایش کشید. بعد نگاه دیگری به آنها انداخت. رویش را برگرداند و گفت بیرون داره همه چی یخ میزنه. خدای من چه سری اومدی، اصلا توشون نوشابه ریختی؟ الویز که در هر دستش یک نوشیدنی تازه بود کمی ایستاد. هر 2 انگشت اشارهش را به سبک لوله تفنگ دراز کرد و گفت هیچکی از جاش تکون نخوره، این خونه لعنتی رو محاصره کردم. مری جین خندید و آینه‌اش را کنار گذاشت. الویز با نوشیدنی‌ها جلو آمد. نوشیدنی مری جین را به حالت سست روی زیر لیوانیش گذاشت، اما نوشیدنی خودش را در دستش نگه داشت. دوباره روی مبل دراز کشید و گفت به نظرتون الان داره چی کار میکنه؟ نشسته روی ماتحت سیاه و گندش داره ردا میخونه؟ سینه های یخی رو که داشتم میبردم بیرون از دستم افتادن، واسهش ظاهرش عصبانی بود. مری جین نوشیدنیش رو برداشت و گفت این دیگه برای من آخریشه و این دفعه دارم جدی میگم. وای راستی گوش کن، میدونی هفته پیش کی رو تو طبقه همکف فروشگاه لوردن تیلور دیدم؟ الویز بالش زیر سرش رو جابجا کرد و گفت خب آکیم تامیروف؟ مری جین گفت کی؟ اون کیه دیگه؟ آکیم تامیروف فیلم بازی میکنه، همیشه میگه عجب جوکی گفتی، هه هه عاشقشم، اصلا توی این خونه بالشی نیست که بتونم تحملش کنم. کیو دیدی بالاخره؟ جکسون و اون. کدوم یکیشون رو؟ نمیدونم، اونی که توی کلاس روانشناسیمون بود که همیشه. هر دوشون توی کلاس روانشناسیمون بودن. خب همونی که خیلی بد. مارسیا لوئیز، منم یه بار اتفاقی دیدمش. مخت رو خورد؟ وای خدایا چه جورم. اما میدونی چی بهم گفت؟ دکتر وایتینگ مرده. گفت که باربارا هیل یه نامه براش نوشته، گفته که وایتینگ تابستون سال قبل سرطان گرفته و مرده و اینجور چیزا. وقتی مرده فقط 28 کیلو وزن داشته. وحشتناک نیست؟ نه. الویز چقدر سنگدل شدی تو. دیگه چی گفت؟ آهان، تازه از اروپا برگشته بود، شوهرش هم آلمان بود یا نمیدونم کجا، اونم پیشش بود. گفتش که یه خونه 47 اتاقه داشتن فقط با یه زوجه دیگه، تقریبا 10 تا خدمتکارم داشته، اسب مخصوص به خودشون رو داشته، مربی اسب سواریشون هم قبلا مربی سوارکاری خصوصی خود هیتلر بوده، یا یه همچین چیزی. وای، بعد داشت به این میگفتش که چطوری نزدیک بوده یه سرباز رنگین پوست بهش تجاوز کنه. دقیقاً توی طبقه همکف فروشگاه لردن تیلور شروع کردن چیزا رو برای من تعریف کردن. جکسون رو که میشناسی. گفت که راننده شوهرش بوده و یه روز صبح داشته اون رو میرسونده بازاری جایی. گفت اینقدر ترسیده بود که حتی الویز سرش رو بالا آورد و صدایش رو بلند کرد. یه لحظه صبر کن. رامونا تویی؟ صدای کودک کوچکی پاسخ داد. بله. الویز با صدای بلند گفت در رو پس پشت سرت ببند لطفاً. راموناس؟ وای چقدر دلم میخواد ببینمش. میدونی از کی ندیدمش؟ تقریباً از الویز با چشمانی بسته فریاد زد رامونا برو آشپزخونه و بذار گریس کفشاتو در بیاره. رامونا گفت باشه جیمی بیا. مری جین گفت وای چقدر دلم میخواد ببینمش. وای خدایا ببین چیکار کردم. واقعا متاسفم ال. الویز گفت ولش کن کلن از این فرش لعنتی بدم میاد. یه لیوانی دیگه برات میارم الان. مری جین لیوانش رو بالا آورد و گفت نه ببین نصف بیشترش هنوز مونده. الویز گفت مطمئنی؟ یه سیگار به میشه بدی؟ مری جین پاکت سیگارش رو به سمت او دراز کرد و گفت وای چقدر دلم میخواد ببینمش. الان شبیه کی شده؟ الویز سیگارش رو روشن کرد. آکیم تامیروف؟ نه جدی میگم. لو شبیه لوه. وقتی مامانش بیاد ستاشون شبیه سقلوها میشن. الویز بدون این که بنشیند دستش رو به سمت دسته زیر سیگاری های روی میز دراز کرد. زیر سیگاری روی را برداشت و آن را روی شکمش گذاشت. بعد گفت چیزی که لازم دارم یه سگ پاکوتاهه یا یه همچین چیزی. یکی که شبیه من باشه. مری جین پرسید چشاش چطورن؟ منظورم اینه بدتر که نشدن مگه نه؟ خدایا تا جایی که من میدونم نه. بدون عینک میتونه چیزی ببینه؟ منظورم اینه که اگه نصف شب پاشه بخواد بره دستشویی جایی یا؟ به کسی نمیگه، خیلی پنهون کاره. مری جین در صندلیش چرخید و گفت به سلام رامونا، وای چه پیراهن قشنگی. نوشیدنیش را زمین گذاشت. شرط میبندم اصلا منو یادتم نمیاد رامونا. معلومه که یادش میاد. رامونا این خانم کیه؟ رامونا گفت مری جین. بعد خودش را خاراند. مری جین گفت آفرین رامونا، یه بوس کوچولو به من میدی؟ الویز به رامونا گفت بس کن. رامونا دست از خاراندن خودش کشید. مری جین دوباره پرسید یه بوس کوچولو به من میدی رامونا؟ دوست ندارم مردم رو بوس کنم. الویز خرخری کرد و پرسید جیمی کجاست؟ اینجاست. مری جین از الویز پرسید جیمی کیه؟ وای خدای خاطر خواهشه، هر جا این بره اونم میره، هر کاری این بکنه اونم میکنه، همش هم با سر و صدا. مری جین با اشتیاق گفت واقعا؟ به جلو خم شد و پرسید خاطر خواه داری رامونا؟ چشمای رامونا در پس لنزهای زخیم ضد نزدیک بینی حتی ذره ای از اشتیاق مری جین را نشان نمی دادند. الویز گفت مری جین ازت یه سوال پرسید رامونا. رامونا انگشتش را در بینی کوچک و پهنش فرو کرد. الویز گفت نکن این کارو. مری جین ازت پرسید که خاطرخواه داری؟ رامونا که سرگرم بینیش بود گفت بله. الویز گفت رامونا دست بردار همین حالا. رامونا دستش را پایین آورد. مری جین گفت خب فکر میکنم که عالیه. اسمش چیه؟ اسمش رو به میگی رامونا؟ یا اسمش یه راز بزرگه؟ رامونا گفت جیمی. جیمی؟ وای اسم جیمی رو خیلی دوست دارم. جیمی چی رامونا؟ رامونا گفت جیمی جیمرینو. الویز گفت صاف وایستا. خب عجب اسمیه. جیمی کجاست به میگی رامونا؟ رامونا گفت همینجا. مری جین نگاهی به اطراف انداخت، بعد دوباره به رامونا نگاهی انداخت و به آزاردهنده ترین حالت ممکن لبخند زد. کجای اینجا عزیزم؟ رامونا گفت اینجا دستشو گرفتم. مری جین به الویز که در حال تمام کردن نوشیدنیش بود گفت متوجه نمیشم. الویز گفت از من انتظار جواب نداشته باش. مری جین دوباره به رامونا نگاه کرد. آها فهمیدم، جیمی فقط یه پسر کوچولوی خیالیه. جالبه. مری جین صمیمانه به جلو خم شد و گفت حالت چطوره جیمی؟ الویز گفت باهات صحبت نمیکنه. رامونا قضیه جیمی رو برای مری جین تعریف کن. چی بگم بهش؟ وایستا لطفاً. به مریجن بگو جیمی چه شکلیه. چشمای سبز و موی مشکی داره. دیگه چی؟ نه مامان داره نه بابا. دیگه چی؟ که کمکم نداره. دیگه چی؟ یه شمشیرم داره. دیگه چی؟ رامونا گفت نمیدونم. و بعد دوباره شروع به خاراندن خودش کرد. مری جین گفت مثل اینکه خوشگله ها. و همانطور که در صندلیش نشسته بود بیشتر از قبل به جلو خم شد. رامونا به این بگو جیمی هم وقتی که اومدین تو کفشاشو در آورد. رامونا گفت اون چکمه داره. مری جین به الویس گفت جالبه. الان این فکر رو میکنی. من کل روز رو باهاش سر میکنم. جیمی باهاش غذا میخوره، باهاش حموم میره، باهاش میخوابه. رامونا کاملا میره لبه تخت میخوابه تا قلط نزنه و بهش آسیبی برسونه. مری جین که مجذوب این اطلاعات شده بود لبه پایینش را گزید. بعد آن را رها کرد تا بپرسد پسر این اسم را کجا آورده؟ جیمی جیمرینو؟ خدا میدونه. شاید از یه پسر کوچولو توی محله. الویس خمیازه کشید و سرش را به نشانه مخالفت تکان داد. هیچ پسر کوچولویی توی محله نیست. اصلا اینجا بچه نیست. رامونا گفت مامان میشه برم بیرون بازی کنم؟ الویس به اون نگاه کرد و گفت تازه اومدی تو؟ جیمی میخواد دوباره بره بیرون. میشه بپرسم چرا؟ شمشیرشو بیرون جا گذاشته. الویس گفت وای از دست اونو شمشیرش. باشه برو کفشتو دوباره بپوشا. رامونا کبریت سوخته ای رو از زیر سیگاری برداشت و گفت میشه اینو بردارم؟ باید بگی میتونم اینو بردارم. بله لطفاً توی خیابون نرو. مری جین به طرز خوش آهنگی گفت خدافظ رامونا. رامونا گفت خدافظ. بیا جیمی. الویس ناگهان از جا بلند شد و گفت لیوانتو بده من پس. نه جدی میگم ال، باید برم لارچموند. منظورم اینه که آقای وینبرگ خیلی مهربونه، دوست ندارم که. زنگ بزن بگو کشته شدی، لیوان لعنتی رو هم ول کن. نه راست میگم ال، منظورم اینه که داره حسابی یخمندون میشه. ضد یخ خاصی هم تو ماشین ندارم. منظورم اینه که اگه نرم. الویس گفت بذار یخ بزنه، برو زنگ بزن بگو مردی، بده من اونو. خب تلفن کجاست؟ الویس در حالی که لیوانهای خالی رو برمیداشت و به سمت اتاق غذاخوری میرفت گفت اینجوری هست. در مسیر بین اتاق نشیمن و غذاخوری مکسی کرد و رقصی به کمرش داد. مری جین خندید. حدود ساعت 4:45 الویس که به پشت روی کف زمین دراز کشیده بود و نوشیدنیش را روی قفسه سینه تقریبا تختش گذاشته بود گفت منظورم اینه که تو واقعا والت را نمیشناختی؟ اون تنها پسری بود که میتونست منو بخندونه. منظورم خنده واقعیه. به مری جین نگاهی کرد. اون شب رو یادته؟ آخرین شبمون که لویز هرمانسون دیوونه با اون سینه بند مشکی که از شیکاگو خریده بود پرید توی اتاق. مری جین خندید. به شکم روی مبل دراز کشیده بود. چانه‌اش را روی دست قرار داده بود و رویش به سمت الویز بود. نوشیدنیش را روی زمین در دسترس خودش گذاشته بود. الویز گفت خب میتونست اونجوری منو بخندونه وقتی باهم حرف میزد. الویز گفت خب میتونست اونجوری منو بخندونه وقتی باهم حرف میزد. میتونست این کارو بکنه. میتونست از پشت تلفن این کارو بکنه. حتی با یه نامه هم میتونست این کارو بکنه. و از همه بهتر این که حتی سعی هم نمیکرد بامزه باشه. فقط بامزه بود. سرش را کمی به سمت مری جین برگرداند. هی، چطوری یه سیگار برام بندازی؟ مری جین گفت دستم بهشون نمیرسه. خاک بر سرت. الویز دوباره به سقف نگاه کرد و گفت یه بار افتادم. قبلا توی ایستگاه اتوبوس دقیقا بیرون اداره پست منتظرش میموندم و اون هم یه بار دیر اومد. درست موقعی اومد که اتوبوس داشت میرفت. دویدیم دنبال اتوبوس. منم افتادم و مچ پام پیچ خورد. اون گفت بیچاره عمو ویگیلی. منظورش مچ پام بود. بهش میگفت عمو ویگیلی پیر بیچاره. خدایا چقدر خوب بود. مری جین گفت لو حس شوخ‌طبعی نداره؟ چی؟ لو حس شوخ‌طبعی نداره؟ الویز سرش را بلند کرد. نوشیدنیش را از روی قفسه سینه‌اش برداشت و کمی آن را نوشید. وای خدا کی میدونه؟ چرا؟ فکر کنم داره. به کارتون‌ها و بعضی چیزا میخنده. مری جین گفت خب همه چیز که این نیست. منظورم اینه که همه چی که این نیست. چی این نیست؟ خب میدونی خندیدن و اینجور چیزا. الویز گفت کی میگه نیست؟ گوش کن، اگه نمیخوای راهبه یه چیزی بشی بهتره بخندی. مری جین خندید و گفت تو خیلی بدی. الویز گفت وای خدا چقدر خوب بود، یا بامزه بود یا مهربون، نه مثل پسر کوچولوها، یه جور خاصی مهربون بود. میدونی یه دفعه چی کار کرد؟ مری جین گفت ها؟ سوار قطار بودیم که از ترنتون به نیویورک میرفت، درست بعد از موقعی بود که به ارتش خونده شده بود. توی ماشین سرد بود، منم کتم رو یه جورایی انداخته بودم روی خودمون. یادمه که ژاکت پشمی جویز مارو رو انداخته بودم زیرم، اون ژاکت پشمی آبی قشنگش رو یادته؟ مری جین سرش رو به نشانه تایید تکان داد، اما الویز به اون نگاه نکرد تا تاییدش رو ببیند. خب یه جورایی دستش روی شکمم بود، میدونی؟ به هر حال یهو گفتش که شکمم انقدر قشنگه که دلش میخواد یه مامور بیاد و بهش دستور بده که دست دیگه‌شو از پنجره ببره بیرون. گفت دلش میخواد کاری رو انجام بده که فکر میکنه عادلانه است. بعد دستشو عقب کشید و به مسئول قطار گفت که صاف وایسه. بهش گفت اگه فقط یه چیز باشه که نتونه تحملش کنه، اونم مردیه که به یونیفرمش افتخار نکنه. مسئول قطار بهش گفت برگرد بخواب. الویز لحظه ای فکر کرد و بعد گفت مهم این نبود که چی میگه، مهم شکل گفتنش بود. میدونی؟ تا حالا به لو راجبش گفتی؟ در کل منظورم ها. الویز گفت خب یه بار اومدم بگم، اما اولین چیزی که ازم پرسیدین بود که درجهش چی بوده. درجهش چی بوده؟ الویز گفت نه، فقط منظورم اینه که. الویز ناگهان از درون خندید. میدونی یه بار بهم چی گفت؟ گفت که احساس میکنه داره توی ارتش پیشرفت میکنه، اما برعکس همه. گفت که وقتی اولین ترفیعش رو بگیره، به جای اینکه روی لباسش نوار بدوزن، آستیناش رو ازش میگیرن. گفت که وقتی قرار باشه جنرال بشه، کاملا لخت میشه، کل لباس تنش میشه یه دگمه کوچیک سربازی روی نافش. الویز به مری جین نگاه کرد که دیگر نمیخندید. به نظرت خنده‌دار نیست؟ چرا هست؟ فقط این که چرا یه روز ماجراشو برای لو تعریف نمی‌کنی؟ الویز گفت چرا؟ چون یه آدم خرفت و کودنه، برای همین. در ضمن به من گوش کن دختر شاغل، اگه دوباره ازدواج کردی هیچی برای شوهرت تعریف نکن. میفهمی چی میگم؟ مری جین گفت چرا؟ الویز گفت چون من میگم، برای همین. اونا دوست دارن فکر کنن توی کل زندگیت هر دفعه که یه پسر بهت نزدیک شده بالا آوردی. اصلا هم شوخی نمی کنم. خب میتونی یه چیزایی رو براشون تعریف بکنی ها، اما هیچ وقت صادقانه رفتار نکن. منظورم هیچ وقت ها. اگه بهشون بگی یه زمانی یه پسر خوشتیپی رو میشناختی، باید همون موقع بگی که زیادی خوشتیپ بوده. و اگه بهشون بگی یه پسر شوخ رو میشناختی، باید بگی که یه جورای آدم جلفی بوده یا ادای آدمای عاقل رو در می آورده. اگه نگی هر دفعه که فرصتی بهشون دست بده، اون پسر بدبخت رو میزنن توی سرت. الویز مکسی کرد تا جوره ای از نوشیدنیش رو بنوشند و فکر کند. سپس گفت خب وقتی به حرفات گوش میدن مثل یه آدم بالغ رفتار میکنن، حسابی هم ظاهر باهوشی به خودشون میگیرن، اما نباید گولشون رو بخوری. باور کن اگه یه ذره هم گوششون رو تایید کنی بیچاره میشی. حرفمو قبول کن. مری جین که ناراحت به نظر میرسید، چانه‌اش رو از روی دسته مبل بلند کرد. برای اینکه تغییری به وضعیتش بدهد، چانه‌اش را روی ساعد دستش گذاشت. به توصیه الویز فکر کرد و با صدای بلند گفت نمیتونی بگی لو باهوش نیست. چرا نمیتونم؟ مری جین معصومانه گفت منظورم اینه که مگه باهوش نیست؟ الویز گفت وای حرف زدن چه فایده ای داره، ولش کن، فقط ناراحتت میکنم، نذار حرف بزنم. مری جین گفت خب پس چرا باهاش ازدواج کردی؟ وای خدا نمیدونم، بهم گفت جین آستین رو دوست داره، گفت که کتاباش خیلی براش ارزش دارن، دقیقا همینو گفت. بعد از اینکه ازدواج کردیم فهمیدم حتی یه دونه از کتاباش رو هم نخونده. میدونی نویسنده مورد علاقش کیه؟ مری جین سرش رو به نشانه مخالفت تکان داد. ال منینگ وایز. تا حالا اسمش رو شنیدی اصلا؟ نه بابا. منم همینطور، هیچ کس دیگه هم نشنیده. یه کتاب راجع به 14 تا مرد نوشته که تو آلاسکا از گرسنگی مردن. لو حتی اسمش رو هم یادش نیست، اما به نظرش قشنگترین کتاب نوشته شده یه که تا حالا خونده. خدای من، اونقدر با من صداقت نداره که بیاد بگه به این دلیل دوستش داره که راجع به 14 تا آدمه که توی یه کلبه اسکیمایی از گرسنگی مردن. حتما باید بگه قشنگ نوشته شده. مری جین گفت خیلی ایراد میگیری ها، منظورم اینه که زیاد ایراد میگیری. شاید خب. الویز گفت حرفمو قبول کن، امکان نداره که خوب بوده باشه. لحظه ای به فکر فرو رفت و بعد اضافه کرد، حداقل تو یه کاری داری، منظورم اینه که تو حداقل. مری جین گفت خب گوش کن، فکر میکنی حتی بتونی یه روز بهش بگی که والت کشته شده؟ منظورم اینه که اگه بدون والت خب یه جورایی کشته شده دیگه حسادت نمیکنه؟ الویز گفت وای خدای، از دست تو دختر کوچولوی شاقه ساده لوح و بیچاره بدترم میشه، اینه وحشی ها میشه. گوش کن، کل چیزی که میدونه اینه که قبلا با یکی به اسم والت بودم، یه سرباز شوخ‌طبع. آخرین کاری هم که انجام میدم اینه که بهش بگم کشته شده، اما آخرین کارم اینه، و اگه بگم که نمیگم، اما اگه بگم بهش میگم که توی عملیات کشته شده. مری جین چانش رو بیشتر روی لبه ساعد دستش فشار داد و گفت ال، چرا به هم نمیگی چطور کشته شده؟ قسم میخورم به کسی نمیگم، راست میگم تو رو خدا. نه تو رو خدا راست میگم، به هیچ کس نمیگم. الویز نوشیدنیش را تمام کرد و لیوان خالیش را صاف روی قفسه سینه‌اش گذاشت. بعد گفت به آکیم تامیروف میگی؟ نه نمیگم، منظورم اینه که به هیچ کس. الویز گفت خب، هنگی که باشون بود داشتن یه جورایی استراحت میکردن، تازه یه نبردشون تمام شده بود یا یه همچین چیزی. دوستش که برام نامه نوشته بود اینا رو بهم گفت. والتا یه پسر دیگه داشتن یه بخاری ژاپنی رو بسته بندی میکردن، یکی از سرهنگا میخواسته اون رو بفرسته خونه، یا داشتن اون رو از بستش بیرون میآوردن تا دوباره بچیننش. دقیقا یادم نمیاد، به هر حال پر از بنزین و آتشخال بوده و توی صورتشون منفجر شده. اون یکی پسره یه چشمش رو از دست داده. الویز شروع به گریه کرد. دستش را دور لیوان خالی روی قفسه سینه‌اش گذاشت تا آن را نگه دارد. مری جین روی دو زانو از روی مبل سر خورد، سه قدم به سمت الویز رفت و شروع به نوازش پیشانیش کرد. گریه نکن ال، گریه نکن. الویز گفت کی گریه کرد حالا؟ میدونم، اما نکن، منظورم اینه که ارزشش رو نداره. در جلویی باز شد. الویز با لحنی تو دماغی گفت رامونا برگشت، یه لطفی به این بکن، برو تو آشپزخونه و به فلانی بگو زود بهش شامش رو بده. باشه؟ باشه، اما اگه قول بدی گریه نکنی. قول میدم، برو، اصلا حسش نیست الان برم توی اون آشپزخونه لعنتی. مری جین از جایش بلند شد، به سختی تعادلش را حفظ کرد و از اتاق بیرون رفت. در کمتر از دو دقیقه در حالی برگشت که رامونا جلوتر از او می‌دوید. رامونا تا جای ممکن سر به هوا می‌دوید و سعی می‌کرد تا بیشترین سر و صدا را با کفش‌های بازش تولید کند. مری جین گفت نذاش کفشاشو در بیارم. الویز که هنوز به پشت روی کف زمین دراز کشیده بود، در حال استفاده از دستمالش بود و از پشت آن به رامونا گفت برو بیرون و بگو کریس کفشاتو در بیاره، میدونی که اجازه نداری بیای. رامونا گفت رفته دستشویی. الویز دستمالش رو کنار گذاشت و به حالت نشسته در آمد. بعد گفت پاتو بده به من، اول بشین لطف، اونجا نه اینجا خدایا. مری جین در حالی که روی دو زانویش خم شده بود و زیر میز دنبال سیگارهایش میگشت گفت راستی حدس بزن چه اتفاقی برای جیمی افتاده. نمیدونم. اون پا رو بده. مری جین گفت با ماشین زیر گرفتنش. غم انگیز نیست؟ الویز به او گفت چه اتفاقی برای جیمی افتاده؟ زیر گرفتنش و کشته شده. اسکیپر رو با یه استخون دیدم و اونم. الویز گفت یه لحظه پیشونیت رو بیار جلو. دستش رو دراز کرد و پیشانی رامونا رو لمس کرد. یکم تب داری یا؟ برو به گریس بگو شامت رو طبقه بالا میخوری، بعد بلافاصله بگیر بخواب، بعدم میام بالا پیشت. همین حالا برو لطفاً، اینا رو هم با خودت ببر. رامونا به آستگی با گام‌های بلند از اتاق بیرون رفت. الویز به مری جین گفت یکی برای من بنداز، یا یه نوشیدنی دیگه بخوریم. مری جین سیگاری رو برای الویز برد. جالب نیست؟ جیمی رو میگم، فکرشو بکن. تو برو نوشیدنی ها رو بیار. خب باطریش رو هم بیار، نمیخوام برم اونجا، لعنتی همش بوی پرتقال میده. ساعت 7:05 تلفن زنگ خورد. الویز از صندلی کنار پنجره بلند شد و در تاریکی به دنبال کفش‌هایش گشت. نمی‌توانست آنها را پیدا کند. با پاهای جوراب‌پوشش با سعی و تلاش و تقریباً با بی‌حالی به سمت تلفن رفت. صدای تلفن مری جین را که رو به پایین روی مبل خوابیده بود اذیت نمی‌کرد. الویز بدون اینکه چراغ بالای سرش را روشن کند پشت تلفن گفت: الو، ببین نمیتونم بیام پیشت، مری جین اینجاست. ماشینش رو درست جلوی ماشین من پارک کرده و سویچش رو هم پیدا نمی‌کنه. نمیتونم بیام بیرون. 20 دقیقه داشتیم توی چیچی بود، برف و اینا دنبالش می‌گشتیم. شاید بتونی با دیک و میلدرد بری. کمی به صحبت‌های طرف پشت خط تلفن گوش داد و بعد ادامه داد: آها، خب چه بد. بچه، چرا شما پسرها یه دسته تشکیل نمیدین و بر نمیگردین خونه؟ میتونین همون اراجیف رو بگین، میتونین آدمای مهمی باشین. دوباره به حرفای طرف دیگر گوش داد و گفت: من با مزه نیستم، جدی میگم نیستم، صورتم این شکلیه. تلفن را قطع کرد. کمی سرحالتر به سمت اتاق نشیمن برگشت. نزدیک صندلی کنار پنجره باقی مانده نوشیدنی داخل بطری را برای خودش در لیوان ریخت. تقریبا به اندازه یک انگشت بود. آن را سر کشید. به خود لرزید و نشست. وقتی که گریس چراغ اتاق غذاخوری را روشن کرد، الویز از جایش پرید. بدون اینکه بلند شود گریس را صدا زد. گریس، بهتر امشب کار نکنی. آقای ونگلر یکم دیرتر میاد. گریس در نور اتاق غذاخوری ظاهر شد، اما جلو نیامد. بعد گفت: خانم رف؟ داره استراحت میکنه. گریس گفت: آها، خانم ونگلر، میخواستم بپرسم اشکالی داره شوهرم امشب اینجا بمونه؟ توی اتاق جا زیاده. اونم تا فردا صبح مجبور نیست برگرده نیویورک. بیرون هم اوضاع خیلی بده. شوهرت کجاست؟ گریس گفت: خب الان که توی آشپزخونه است. خب گریس، اون نمیتونه شب رو اینجا بمونه. خانم، میگم که نمیتونه شب رو اینجا بمونه. هتل که ندارم. گریس لحظه ایستاد و بعد گفت: بله خانم. و بعد به آشپزخانه برگشت. الویز اتاق نشیمن را ترک کرد و از پله‌ها بالا رفت. پله‌ها با نور زیاد اتاق غذاخوری کمی روشن شده بودند. یکی از کفش‌های رامونا در پاگرد افتاده بود. الویز آن را برداشت و با بیشترین زوری که داشت آن را به آن طرف نرده‌ها پرتاب کرد. کفش با صدای کوبشی محکم به کف راه رو خورد. چراغ اتاق رامونا را زد و دستش را روی کلید چراغ نگه داشت. چنانچه گویی می‌خواهد از آن نیرو بگیرد. لحظه‌ای در جایش ایستاد و به رامونا زل زد. بعد کلید چراغ را رها کرد و سریعاً به سمت تخت رفت. رامونا، بیدار شو، بیدار شو. رامونا در لبه یک طرف تخت خوابیده بود. پای سمت راستیش از لبه تخت بیرون زده بود. عینکش را مرتب تا کرده بود و آن را در حالی که دستهایش رو به پایین بود روی پاتختی کوچکی گذاشته بود که به شکل دونالد داک. رامونا، کودک همزمان با فرو بردن ناگهانی نفسش از خواب بیدار شد. چشمانش کاملا باز شدند، اما تقریبا به یک بار آنها را باری کرد. مامان، فکر کردم به هم گفتی جیمی جیمی ارنو رفته زیر ماشین و کشته شده. چی؟ الویز گفت: شنیدی چی گفتم؟ چرا اومدی این طرف تخت خوابیدی؟ رامونا گفت: چون که چی؟ رامونا حوصله، چون دلم نمیخواد میکی اذیت بشه. کی؟ رامونا گفت: میکی میکرانو. الویز صدایش را در حد جیغ کشیدن بالا برد: بیا وسط تخت، زود باش. رامونا که حسابی ترسیده بود فقط به الویز نگاه کرد. خیلی خوب. الویز مچ پاهای رامونا را گرفت و آنها را کمی بالا آورد و او را به وسط تخت کشاند. رامونا نه مقاومت کرد و نه گریه. بدون اینکه واقعا تسلیم شود اجازه داد که مادرش او را جابجا کند. الویز با نفس‌های سنگین به او گفت: حالا بخواب، چشماتم ببند. شنیدی چی میگم؟ ببندشون. رامونا چشمانش را بست. الویز به سمت کلید چراغ رفت و آن را خاموش کرد، اما مدتی طولانی در درگاه اتاق ماند. بعد ناگهان با عجله در تاریکی به سمت پاتختی برگشت. زانوهایش را محکم به پایه تخت کوبید، اما آنقدر ذهنش مشغول بود که درد را احساس نکرد. عینک رامونا را برداشت و آن را با دو دستش نگه داشت و به گونه‌اش فشار داد. اشکایش سرازیر شد و شیشه های عینک را خیس کرد. پشت سر هم می گفت: بیچاره عمو ویگیلی. بالاخره عینک را در حالی که شیشه های آن رو به پایین بود روی پاتختی گذاشت. تعادلش به هم ریخته بود. سرش را خم کرد و شروع به تا کردن پتوهای تخت رامونا کرد. رامونا بیدار بود. داشت گریه می کرد. الویز لبهایش را بوسید و مویش را از روی چشمانش کنار زد و بعد اتاق را ترک کرد. از پله‌ها پایین رفت. دیگر بعد جور تلو تلو می‌خورد. مری جین را بیدار کرد. مری جین سریعا از جایش بلند شد و روی مبل نشست. بعد گفت: چی شده؟ کیه ها؟ الویز با حقیق گفت: مری جین لطفا گوش کن. یادت سال اول بودی من یه پیراهن زرد و قهوه‌ای داشتم که از شهر بویس خریده بودم و مریام بال به هم گفته بود که توی نیویورک کسی همچین لباسایی رو نمی پوشه و من کل شب رو گریه کردم؟ الویز دست مری جین رو تکان داد و ادامه داد: دختر خوبی بودم. بعد با خواهش و تمنا گفت: مگه نه؟
شرن که یادم نی که توش دلی دلی می کردم، می نشستم دم دریا، تو دل دریا سی می کردم.
این قسمت با موسیقی از آرمان گرشاسپی با عنوان از تو گفتم شروع شد، با نامه های از مونس و یوسف ادامه پیدا کرد که هستی و من براتون روی قطعه پیانویی از مایکل اورتگا به اسم بارون خوندیم. عطر تو از کاوه آفاق رو شنیدید و نوشته کوتاهی از خودم رو براتون خوندم که در ادامهش میکسی رو شنیدید از بامیک که فیلم چند کیلو خرما برای مراسم تدفین، شعری از سید علی صالحی و میکس و خانشی بود از حسین فرهادی. دریایی با صدای گوگوش رو شنیدید و در انتها هم داستان کوتاهی از سلینجر با عنوان عمو ویگیلی. موسیقی انتهایی هم از گروه سیریا با اسم شعر یادم رفت.
دست چشات دلی دلی شعر یادم رفت، تو موات دست دلی دلی شعر یادم رفت، میام تا نزدیک لبات دلی شعر یادم رفت، ای به قربون صدات دست چشات دلی دلی شعر یادم رفت، تو موات دست دلی دلی شعر یادم رفت، میام تا نزدیک لبات دلی شعر یادم رفت، ای به قربون صدات چشات دلی دلی شعر یادم رفت، تو موات دست دلی دلی شعر یادم رفت، میام تا نزدیک لبات